سلام به شنوندگان رادیو حافظ. در برنامه 21 مقاله رندی و نظربازی نوشته آقای داریوش آشوری را می شنوید. رادیو حافظ از خانم شهرزاده فتوحی، آقای داریوش آشوری و آقای مجتبی میرسمیعی به جهت همکاری برای تهیه این برنامه قدردانی می کند.
رندی و نظربازی از داریوش آشوری. در نظربازی ما بی خبران حیرانند. حافظ. رندی در ادبیات عرفانی فارسی یک مفهوم نمادین و پر ابهام است. در شعر حافظ نیز یکی از محوری ترین و پر بسامت ترین مفهوم هاست و همچنین در میدان بازی های زبانی او یکی از دشوار فهم ترین ها. من در کتاب عرفان و رندی در شعر حافظ نخست کوشیدم رد تاریخی پیدایش این واژه و معنای اصلی آن را در زبان فارسی پیدا کنم و سپس با دنبال کردن دگردیسی معنایی آن در فضای ادبیات عرفانی جایگاه معنایی آن را در پیکربندی مفهوم ها در شعر حافظ بیابم، به ویژه در رویارویی دو مفهوم زهد و رندی. اکنون در این پژوهش می‌خواهم از در یک رهیافت زبانی با تحلیل یک خوشه واژگانی بار دیگر به معنای رندی و جهانبینی رندانه نزدیک شوم. یکی از واژه‌هایی که در دیوان حافظ بسامد بسیار دارد واژه نظر است که به تنهایی یا در ترکیب‌های اسمی و فعلی و صفتی نزدیک به 100 بار در یک شمارش 98 بار در آن آمده است. تحلیل کاربرد این واژه در طیف رنگ‌های معنایی، شکل‌های ترکیبی و بسترهای متنی گوناگون به گمان من می‌تواند راهبردی بنیادی به افق معنایی در دیوان او و جهانبینی او باشد که خود نام رندی بر آن می‌گذارد. بدین معنا که اگر تمامی کاربردهای تکی و ترکیبی این واژه را به عنوان یک خوشه واژگانی از یک میدان معنایی در نظر بگیریم، برد معنایی ژرف این مجموعه از راه باریک نگری در ارتباط درونی آنها با یک دیگر آشکار می شود. نکته اساسی در این بحث یکی بار معنایی سرشار واژه نظر است و دیگر کاربردهای آن در دو شاخه معنایی ناهمساز نما، یکی در ترکیب‌هایی مانند اهل نظر و صاحب نظر و علم نظر و دیگر در نظرباز و نظربازی. نظر واژه‌ای است از اصل عربی در فارسی که معنای پایه‌ای آن با نگاه و نگریستن یکی است، یعنی در پایه معنایی بیانگر کاری است که قوه بینایی می‌کند. اما نظر نسبت به نگاه قلمرو کاربردی گسترده‌تری دارد که از انبانه معنایی گسترده‌تر این واژه در زبان اصلی برمی‌آید. یعنی اینکه نگاه و نگاه کردن بیشتر به معنای خودکاری چشم است، همچون یکی از حسها. حسها در کار کرده خود به خود خیش کنش پذیرند یعنی از چیزها و رویدادهای پیرامون اثر می‌پذیرند و نقش اثر پذیرفتگی‌ها را به حافظه می‌برند. حافظه نیز به نوبه خود پرونده پیشینه آن دریافت حسی را به قوه دریافت می‌سپارد تا ارگانیسم دریابد که رویاروی چگونه چیزی قرار دارد یا چه چیزی پیرامون وی روی داده است. کارکرد کنش پذیرانه یا پسیو، خود به خود یا طبیعی حسها، از جمله حس بینایی، سازوکار ارتباط خود به خود ارگانیسم با محیط زیست است. این کارکرد خود به خود و به معنای ناهوشیارانه هنگامی به کارکرد هوشیارانه بدل می شود که قصد یا نیت در کار می آید. با در کار آمدن آگاهی و اراده است که نگاه و نگاه کردن به نظر و نظر کردن بدل می شود. در نظر و نظر کردن خواست هوشیارانه به روشنی هست که چه بسا در نگاه و نگاه کردن نیست یا بسیار کمتر هست. به همین دلیل در شعر کلاسیک فارسی به ویژه شعر عارفانه ترکیب‌های اسمی و فعلی و صفتی فراوانی با نظر داریم که مانند آنها را با آن گستردگی با نگاه نداریم. این گونه ترکیب‌ها در دیوان حافظ فراوان دیده می‌شود. نظر داشتن، در نظر داشتن، نظر انداختن، از نظر انداختن، از نظر راندن، در نظر بودن، در نظر آمدن و نیز اهل نظر، صاحب نظر، علم نظر، نظر رحمت، نظر سعد، شیوه نظر، آلود نظر، بلند نظر، کوته نظر و جز آنها. نظر را می توان نگاه معنادار یا نگاه هوشیارانه به چیزی یا به کسی تعریف کرد، یعنی نگاهی که در آن قصد یا نیت در کار است. به همین دلیل نظر در ساحت‌های معنایی بالاتر و پیچیده‌تری نسبت به نگاه پدیدار می شود و در ساحت‌های بالای ادراک عاطفی و عقلی معنای باریک نگریستن، به قصد نگریستن، معنادار نگریستن و همچنین نگریستن از دید حس باطنی به خود می‌گیرد، یعنی نگاه ارزیابی کننده و ارزش گذارنده. چنان که مولوی می‌گوید نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. به نظر می‌رسد که واژه نظر در برخورد زبان عربی با متن‌های یونانی در صدر تاریخ اسلامی به ویژه با مابعد طبیعه ارسطو از مفهوم تئوریای یونانی بارور شده است. نظری برابر با تئوریتیکال و نظریه برابر با تئوری و نیز ترکیب‌های نظری پرداز و نظری پردازی در فارسی مدرن دامنه گسترده معنای نگاه معنادار و هوشیارانه و نیز نگاه درونی و تفسیرگرانه را در واژه نظر و ارتباط سرراست آن را با اندیشه فلسفی به روشنی می‌رساند. این دو بیت از حافظ نیز شاهدی است برای بار معنایی ژرف‌تر نظر نسبت به نگاه. خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم، دل از پی نظر آید به سوی روزن چشم. به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کحل بصر توانی کرد. نظر در قلمرو کاربرد عرفانی آن با رویا و رؤیت و دیدار باطنی گره خورده است، زیرا عارفان اهل دیدار یار یا معشوق ازلی خویشند، نه بحث عقلی و نظری درباره بود و نبود او، و در رویا با او دیدار می کنند. این بیت ها از حافظ رساننده همین معناست. روی نگار در نظرم جلوه می نمود، و از دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم. آن زمان کآرزوی دیدن جانم باشد، در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم. و اما کندوکاو ما در این جستار پیرامون رابطه صاحب نظری و نظربازی در معرفت شناسی عرفان شاعرانه است. آشکار است که نظربازی از ساحت معنایی رویاورد حسانی است به کسی یا به چیزی بر اثر هوسمندی یا کشش به زیبایی. به عبارت دیگر، بار معنایی کام پرستانه و جمال پرستانه دارد، حالان که صاحب نظری در اصل از ساحت معنایی رویاورد عقلی است که دستاورد آن دانش نظری کلی است، خواه فلسفی خواه عرفانی. از دید زاهدانه فلسفی و عرفانی، این دو مفهوم از دو ساحت معنایی یکسره ناهمساز یا ضد یکدیگرند، بدین معنا که سرکوب یا پس زدن یکی برای نمود و رشد دیگری ضروری است. به عبارت دیگر، از آن دیدگاه بدون سرکوب نفس یا حس و عاطفه به معرفت عقلی ناب که کمال هستی انسانی است نمیتوان رسید. زیرا اهل مابعد طبیعه کمال عقلی را غایت آفرینشی و حکمت وجود انسان در این عالم دانستند. در نتیجه پرسش این است که این دو گروه معنایی به ظاهر ضد یکدیگر و در همان حال از راه واژه نظر در ارتباط با یکدیگر، در نگرش شاعران عرفانی چگونه یا با چه منطقی با هم یک جا گرد می آیند و سازگار می شوند؟ Thank you. نفته باریکان است که واژه نظر در ترکیب با پسفندگونه های باز و بازی در ادبیات عرفانی افق معنایی تازه‌ای یافته است در خلاف جهت افق پیشین. این افق تازه نظر را از ساحت جدیت و سنگینی عالم نظرورزی و عقلانیت ناب به ساحت عالم بازی می کشاند. پسفندگونه های باز و بازی در بخش بزرگ ترکیب های خود مانند زنباز، بچه باز، قمارباز، کبوترباز، کتابباز معنای هوسمندی و هوسبازی و پیروی از خواهش نفسانی دارد. نظرباز در معنای پایه‌ای کسی است که از سر هوس چشم چرانی می کند و به زیبارویان نظر دارد یا در پی لذت نظربازی است. این مفهوم در دستگاه مفهومی دو پهلوی ادبیات عرفانی رندانه در رابطه با نگرش زیبایی پرستانه آن و مشاهده جمال حق در آینه جهان جایگاهی دارد درنگیدنی. نکته چشمگیر در وارسی ادبیات شاعرانه عرفانی آن است که این معنا و رابطه در دیوان حافظ بیش از هر شاعر عارف دیگر پیش از او مشاهده می شود. به هر حال این خوشه واژگانی و میدان معنایی دو سویه آن در زبان فارسی از دل حکمت عارفانه در سیر به سوی پرورش نگرش رندانه سر برآورده است. این بیت حافظ به روشنی وجه عرفانی نظر و صاحب نظری را بیان می کند. وجه خدا و اگر شودت منظر نظر، دیگر شکی نماند که صاحب نظر شدی. در یک جستجو در دیوانهای شاعران صوفی یا عارف پیش از حافظ، نظرباز تنها یک بار در دیوان خواجو دیده شد. گر به تیغش بزنی باز نیاید ز نظر، هر که چون مردمک دیده نظرباز آمد. نظربازی نیست تنها یک بار در دیوان اوحدی مراغی، نمی باید که از ناوک نظر برهم نهی هرگز، گرت با روی او باشد تمنای نظربازی. این دو واژه در دیوانهای شاعران عارف دیگر همچون سنایی و عطار و مولوی و عراقی و سعدی نیامده است که به ویژه در مورد سعدی می تواند مایه شگفتی باشد. واژه های اهل نظر و صاحب نظر در دیوان ها و مثنوی های شاعران پیش از حافظ همچون عطار، مولوی، سعدی، اوحدی مراغی و عبید زاکانی آمده است. اما جز در دیوان سعدی رابطه سرراستی با مفهوم نظربازی در آنها دیده نمی شود. نزد سعدی رابطه اهل نظر و صاحب نظر را با نظربازی عارفانه میتوان دید، بیان که واژه نظربازی را به کار برده باشد. آن نه صاحب نظر بود که کند از چنین روی در به روی فراز. میان عارفان صاحب نظر نیست که خاطر پیش منظوری ندارد. گروهی نشینند با خوش پسر که ما پاک بازی مصاحب نظر، اما زبان مقانه عرفان رندانه حافظ بیش از همه وامدار خاجوست. در دیوان خاجو برای نخستین بار واژه ها و مفهوم های اهل نظر، صاحب نظر و نظربازی در رابطه سرراست با یکدیگر دیده می شوند. هر کو قدح ننوشد صافی درون نگردد، وان کو نظر نبازد صاحب نظر نگردد. منکر خواجو مشو که اهل نظر را روی بتان قبله است و کیش مغان دین. ثابت قدمان باشد کاندر قدمت افتد، صاحب نظران باشد کاندر نظرت میرد. دیوان حافظ کاربرد فراوان‌تر واژه‌های اهل نظر 9 بار، صاحب نظر 5 بار، نظرباز و نظربازی هر یک 5 بار و رابطه ظریف آنها با یکدیگر و یک شبکه واژگانی و معنای حسانی در متن عرفان رندانه و زبان نمادین مغانه آن نشانه پرورش بیشتر و به کمال رسیدن نگرش و زبان عرفان رندانه نزد حافظ است. واژه‌های نظرباز و نظربازی با حافظ و در دیوان اوست که در رابطه با واژه نظر و نیز با واژه‌هایی مانند هوس و کام و واژه‌های وابسته معنایی آنها جایگاه استواری در حکمت شاعرانه رندانه یافته است. نظربازی رندانه که حافظ می کرده است، بیگمان یک عیب اخلاقی شمرده می شده است که می گوید دوستان عیب نظربازی حافظ مکنید، اما به دنبال آن توجیه عارفانه آن را نیز می آورد که من او را ز محبان خدا می بینم. به هر حال حافظ با سربلندی و جسارت از نظربازی خود یاد می کند که هم انان با مشرب رندی است. میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز، وان کس که چما نیست در این شهر کدام است؟ عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراستم. حافظ چه شد در عاشق و رند است و نظرباز، بس طور عجب لازم ایام شباب است. رند چنان که حافظ او را وصف می کند و خود را نمونه برین آن می داند، هم صاحب نظر است و هم نظرباز. رابطه میان صاحب نظری و نظربازی نکته بسیار ظریفی است در این حکمت شاعرانه. نظر در اهل نظر، صاحب نظر و صاحب نظری چنان که گفتیم به معنای برخورداری از رأی و بینش حکیمانه است، به معنای دیرینه آن در سنت معرفت فلسفی و نیز عرفانی. اما در ترکیب‌های نظرباز و نظربازی و نظر داشتن به چیزی یا به کسی، بار معنای هوسمندی و خواهش دارد. بازی‌های ظریفی که حافظ با واژه نظر در این دو ساحت معنایی می‌کند، بازتابی است از دیدگاه رندانه ضد زهد او. از این دیدگاه اهل نظر بودن و علم نظر داشتن به معنای رسیدن به دانایی از راه زهد ورزی نیست، یعنی آنگونه زهدی که فیلسوفان و حکمای الهی برای رسیدن به معرفت ضروری می دانند. به عبارت دیگر، طلب علم نظر بی نظر داشتن به چیزی، به عکس از دیدگاه معرفت شناسی و حکمت زیست رندانه، نظربازی لازمه اهل نظر بودن یا شدن است. کوتاه سخن، بی نظربازی اهل نظر نمی توان شد. آنچه این دو ساحت معنایی عقلانی و حسانی را در این دو شاخه واژگانی به هم می پیوندد، رابطه زیری نیست که حکمت رندانه میان حس و عاطفه از سوی و شناخت عقلی یا شناخت کلی نظری یا بینش عارفانه از سوی دیگر می‌بیند. از این دیدگاه این یک بی آن یک در کار نمی‌تواند بود. یعنی بدون نظربازی اهل شناخت و صاحب نظر نمی‌توان شد. به عبارت دیگر، زهد علمی یا زهد نظری، یعنی روی آوردن به چیزها با بی نظری مطلق، بی هیچ خواهش و هوسمندی یا انگیزه نهانی عاطفی و خواهان شناختشان بودن، دایه است ساده دلانه یا خیالخواهانه. متافیزیک شناخت. اگر بخواهیم مسئله را به زبان فلسفی بیان کنیم، اینگونه میتوان گفت که پایه‌ای‌ترین اصل شناخت در مابعد طبیعه فلسفی سنت افلاطونی و نو افلاطونی، دوگانگی عالم حسانی و عالم عقلانی یا عالم محسوس و عالم معقول است. در عالم نظر متافیزیکی از روزگار افلاطون به این سو همواره کوشیده اند حس و عاطفه را خار دارند و سرکوب کنند تا عقل یا روح را که گوهر دانایی در آن است از دام آن برهانند و از راه این آزادی آن را به عالم شناخت گوهر ناب چیزها بکشانند، یعنی به عالم روحانی یا عقلانی ناب، به عالم مثال، به عالمی که به گمان ایشان از آلودگی به سنگینی و تاریکی ماده و بازیگوشی ها و هوسبازی های حس و عاطفه آزاد است. خلاصه به عالم حقیقت. در آن عالم، چنان که فیلسوفان اهل مابعد طبیعه و حکمای الهی گفته اند، میان روح یا عقل ناب و اشیاء مثالی یا گوهرین هیچ عامل مزاحمی از جنس ماده و حس در میان نیست و معرفت ناب بیمیانجی فراهم است. بدین سان شناخت حسانی یا شناخت استاتیک به معنای ریشه‌ای کلمه از آی استاتیکوس، واژه یونانی به معنای حسیاب یا دریافته به حس، که با عالم اشیاء جزئی سر و کار دارد از اعتبار می افتد و شناختی که با زهد از عالم ماده و حس فراچنگ آمده رویاروی آن میستد و به نام علم مطلق شناخت نسبی و دیدگاهی حسانی را با هوس‌آلودگی های آن یا نفسانیتش رد می کند. افلاطون و همه حکمای الهی پس از او از جمله صوفیان اهل عرفان نظری بنیاد را بر این دوگانگی و تضاد شناخت حسانی و شناخت عقلانی یا روحانی گذاشتند. اما در معرفت شناسی رندانه به عکس، این دو ساحت شناخت نه در تضاد با یکدیگر بلکه در هم تنیده نمایان می شود. بدین معنا که ساحت حسانی زیبایی شناسانه با عالی ترین ساحت معرفت ناب عقلی در آمیخته و ضروری یکدیگرند. به عبارت دیگر، گرایش به فهم ناب و علم مطلق نیست از این دیدگاه نظربازی اهل نظر است در پی لذت فهم و شناخت یا کشف حقیقت. آنها نیز با هوس و خواهشی نفسانی که از چشم عقل ناب پنهانش می کنند به همین جهان و چیزهای این جهانی نظر دارند و از راه این نظر داشتن و انگیزه و کشش آن است که درباره آنها نظر ورزی می کنند. آنان با گمان امکان شناخت ناب، شناخت بی لذت، بی هوس، به راستی خود را فریب می دهند. زیرا با این نظریه شناخت، جهانی دوگانه بر پایه فریب نگاه زاهدانه یا نگاه دوگانه انگار برپا می کنند. Thank you. اما به جای هوس و خواهش نفسانی که انگ زشتنگاری اخلاقی بر خود دارند، می توان از شور زندگی سخن گفت، از لیبیدو که موتور کرد و کار دستگاه حیاتی است. عقل به خودی خود از انرژی حیاتی تهی است و مایه جنبش آن از حس و عاطفه برمی آید. عقل در خامترین و پایه‌ای‌ترین ساحت خود به گفته نیچه چیزی جز افزار و بازیچه شور زندگی و جز در خدمت گرایش‌های آن و فراهم کردن ابزارهای برآوردن خواهش‌های آن نیست و سرانجام دست و پا کردن ارزش اخلاقی برای آن یا توجیه نظریش. عقل پالایش یافته و به مقام نظر و صاحب نظری رسیده نیز همچنان انرژی حیاتی خود را از انگیختار یا ایمپالس های پایه‌ای حیات از حس و عاطفه می‌گیرد، زیرا که عقل موجود زنده است. اما این عقلی است صاحب معرفت که از ساحت کوتاه بینی عقل بنده خواهش های نفسانی و بنده دم به معنای پست کلمه فراتر رفته و به ساحتی از اندیشه برآمده که می تواند زندگی و هستی را از افق بالاتر بنگرد که افق برین امکان اندیشه در جهان و زمانه اوست. در حقیقت عقل پالایش یافته همانا نظام حسی و عاطفی پرورش و پالایش یافته است، روی آورده به معرفت هرچه نابتر و جهان رواتر که در مقام فیلسوف یا عارف به خود و جهان خود می اندیشد. با این همه شناخت او همچنان خودی است، یعنی وابسته به حس و عاطفه او و روی آورنده به جهان خود یا به عبارت رسوتر به زیست جهان خود. اما نیروی رانشی روی آورندگی intentionality چیست و از کجا می آید؟ چرا به این روی می آوری و به آن نه؟ این که کسی زمانه، تاریخی، فرهنگی با شور و شیدایی به چیزی می اندیشد، برای مثال به خدا، به هستی، به عقل، به علم، به دین، به جنگیدن، به هنر و هر چیز دیگر و کس دیگر و زمانه و تاریخ و فرهنگ دیگر به همون چیزها با شور و شیدایی کمتر یا از افق یکسر دیگر می اندیشد یا هرگز نمی اندیشد، از آن است که شور زندگی در این کس یا آن کس در این زمانه و تاریخ و فرهنگ یا در آن دیگری به انگیزش رانه های پنهانی خود رویاوردهای گوناگون یا ناهمگونی دارد. به عبارت دیگر امر لذت بخش یا کششدار برای هر یک چیز و چیزهای دیگری است. اما واقعیت آن است که در پس روحانی ترین و عقلانی ترین نماها نیز موتور رویاورندگی همانا شور زندگی است، یا به زبان اخلاق زاهدانه هوسها و خواهشهای نفسانی، اما با نمودی در شکلها و مرتبه های بسیار. نیروی رانشی روی آورندگی به افقهای گوناگون فهم و شناخت از فضای فرهنگی و روح زمانه سرچشمه می گیرد. این نیروست که انرژی حیاتی را به این سو یا به آن سو می کشد. در نتیجه یک افق روی آورندگی به دانش و دانایی یا به حقیقت برای کسی یا فرهنگی یا زمانه‌ای از دیدگاه افق روی آورندگی دیگر می تواند افق روی گردانی از حقیقت باشد، یعنی افق جهل و قفلت. هنگامی که مولوی میگوید استن این عالم جان قفلت است، مقصود او از این عالم همین عالم مادی و حسانی است. از این دیدگاه آدمیان در این عالم از عالم حقیقت دور و غافلند، زیرا افق رویاورندگیشان با انگیزش غریزه های حیوانی در جهت چیزهای مادی و حسانی و نفسانی است و به همین علت از افق نظر به حقیقت روی گردانند. در نتیجه در جهل و غفلت غوطه‌ورند، اما از آن بی‌خبرند. سرچشمه جهل و غفلت در ایشان سازوکار لذت در عالم رویاورندگیشان است که رویاورندگی به عالم حسانی است. آنان از لذت رویاورندگی دیگر بیخبرند، یعنی رویاورندگی به عالم وراحسی، به عالم روحانی. برای دریافت این لذت عالی روحانی میباید زهد ورزید و از آن لذت حیوانی چشم پوشید. تمامی مثنوی مولوی و دیگر دفترهای نظری پرداز و اندرزگوی صوفیانه آکنده از این نگرش زاهدانه به هستی بر بنیاد باور به متافیزیک عالم روحانی است. اما بینش شاعرانه و عارفانه‌ای که نام رندی به خود می‌دهد، افق نگرش دیگری دارد. خلاف این، حکمت نظری رندانه اهل مابعد طبیعه و معرفت جویی زاهدانه را بیخبر از حقیقت می‌داند، از آن جهت که هستی و شناخت را دو پاره می‌کنند و یک پاره را در مقام مطلق در برترین جایگاه می نشانند و پاره دیگر را پست و ناچیز می کنند. در نظربازی ما بیخبران حیرانند. بیخبران اینجا آنانند که به معنای ژرف شناخت و وجه بنیادی حسانی استاتیکی آن را نبوده اند که نظربازان از آن باخبرند. رهیافت زیبایی شناسانه به هستی و به شناخت به خلاف رهیافت روحانی هرگز عالم ماده و حس را از دیدگاه اخلاقی، از دیدگاه باور به عالم روحانی یا عقلانی ناب خار نمی دارد یا واقعیت حسی جزئی را به نام عالم حقایق کلی تجریدی انکار نمی کند، بلکه آن را امکان ذاتی هست شدن و زیستن از سویی و شناخت از سوی دیگر می داند. به عبارت دیگر، بی این عالم مادی حسانی وجود زندگانی امکان ندارد و بی زندگانی عالم عقلانی و روحانی. گذار رندانه از متافیزیک شناخت. بیان نظری رابطه صاحب نظری و نظربازی در شعر حافظ در شکل ناب نظری آن به زبان فلسفی چنان چیزی تواند بود که گفتیم. دیدگاه حافظانه در پرتو وحدت وجود عرفانی گذار از اندیشه متافیزیکی یا اندیشه دوگانه انگار است. اما برای رسیدن به چنین دیدگاهی میبایست بنای 2000 و چند صد ساله متافیزیک و الهیات وابسته به آن ویران میشد. این ویرانگری دستاورد اندیشه سنجشگرانه و تحلیلگرانه بی امان ذهن مدرن در دوران اخیر است. حافظ به هیچ وجه نمیتوانسته است از یک دیدگاه استدلالی و فلسفی ناب به گذر از متافیزیک برسد، زیرا امکانات و ابزارهای نظری آن برای یک شاعر قرون وسطایی فراهم نبوده است. اما او از راه سنت تعبیل شاعرانه اسطوره حبوط در فرهنگ صوفیانه، چنان که در کتاب عرفان و رندی در شعر حافظ باز گفتم، با اجمال نظری به گمان من به این گذر از متافیزیک رسیده و آن را به زبان اشاره ها و استعاره های شاعرانه با بازگشت دائمی به اسطوره آفرینش و تعویل آن بیان می کند. حافظ اندیشه‌گرترین شاعر سنت ادبیات صوفیانه و عارفانه ما در ساحت رندی است و حکمت رندی با او به تمامیت رسیده است. این حکمت رندانه هم بنا به طبیعت خود و هم بنا به مصلحت روزگار ناگزیر خود را در پوشش ابهام‌ها و ایهام‌های زبان نمادین شعر صوفیانه و استعاره‌های شاعرانه با بازیگوشی‌ها و هنرنمایی‌های زبانی حافظانه بیان می‌کند. در این اسطوره باز شدن چشم و بینا و دانا شدن یا شناخت نیک و بد و زشت و زیبا با دست دادن به گناه ازلی بر اثر خوردن میوه ممنوع پدید می‌آید. در تعبیر شاعرانه صوفیانه گناه ازلی نه یک لغزش و گناه کبیره بر اثر سرپیچی از فرمان الهی، بلکه آمادگی برای یک مأموریت وجودی است. از دیدگاه این تعبیر، حقیقت باطنی داستان گناه ازلی و حبوط سفر موجود یگانه است با دل دانا از عالم بالا به عالم خاکی. این موجود در ازل با چشیدن می حیات از لب ساقی و آموختن علم الاسما از دهان دوست و مشاهده کردن جمال حق در جمال حوا و نرد عشق باختن با او به مرتبه صاحب نظری میرسد. در نتیجه جایگاه او دیگر عالم فرشتگی و فرشتگان نیست. به همین دلیل از آن عالم میبرد که عالم نادانی و بیگناهی است و از عالم روحانی آسمانی به سوی عالم خاکی رخت سفر می‌بندد، به سوی عالم گناهکاران دانا، به عالمی که میدان نظربازی است. در این میدان نظربازی است که علم نظر در کار و به کار می‌آید، زیرا عالم خاکی از این دیدگاه عارفانه تجلیگاه جمال حق است. در بیت زیر حافظ با هنرمندی میان معنای نظر، نظر داشتن و بی نظری بازی می کند. هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده ما بی نظر نکرد. نظر نکردن یعنی از سر خواهشی، هوسی، منظوری کردن و به آن دل بسته بودن. برای بی نظر نبودن یعنی به چیزی نظر داشتن نیز باید چشم بصیرت داشت تا اهل نظر و صاحب نظر شد. چون این موجودی ناگزیر نظر باز است. تعبیر دل دانا گویاترین برداشت در این معرفت شناسی رندانه است. بدین معنا که عنصر حس و عاطفه یعنی دلبستگی از سوی و دانش نظری و عقلی از سوی دیگر با همند و در هم آمیخته، یعنی کشش داشتن به ابژه شناخت و انگیزه و کشش نهانی و رازآمیز برای شناسایی آن داشتن ضروری شناخت است. این معرفت شناسی از این نظر درست در برابر آن معرفت شناسی قرار می گیرد که به نام شناخت عقلی ناب، یعنی بری از هر گونه هوا و هوس، می خواهد عنصر دل، عنصر حس و عاطفه، عنصر خواست را از میان بردارد. این آن سودایی است که هم معرفت زاهدانه عرفانی در پی آن است و هم متافیزیک فلسفی. شناخت علمی مدرن و عینیت باوری یا ابجکتیویسم آن نیز می توان گفت بر همین بنیاد قرار دارد. این شناخت با از میان برداشتن هر گونه هوا و هوس در خود در مقام سوژه شناسنده ناب می خواهد آینه‌وار در برابر هر ابژه‌ای قرار گیرد تا آن را بی کم و کاست چنان که هست در خود باز تاباند و بشناسد. اما سنجشگری این گونه معرفت طلبی ناب در قرن بیستم از راه جامعه شناسی دانش، روانشناسی اجتماعی اهل علم، فلسفه علم و تفسیر شناسی یا علم هرمنوتیک نشان داده است که طلب سوژه آزاد از هر نسبت و وابستگی طبیعی، از هر عاطفه به معنای ریشه کلمه، از عطف به معنای روی آورد intention، از هر هوا و هوس ناممکن است. یعنی سوژه‌ای که جز شناخت ناب مطلق هوایی در سر نداشته باشد، زیرا طبیعت و هوا و هوس در جهان انسانی نه تنها از راه فیزیولوژی که از راه بستر پرورشی انسان در تاریخ و فرهنگ و طبقه اجتماعی، از راه پیش داوری ها و پیش فهم هایی که ضروری هر گونه فهم و داوری هستند و زمین ساز آن، از راه مثال باره ها یا پارادایم هایی که مدل های پیش داده شناخت علمی و ضرورت ها و ارزش های آنند، پیشا پیش در زیر کار و زمینه هر گونه آگاهی و شناخت ایستادند و به آن جهت و معنا و شکل و سامان می دهند. از دیدگاه برگذشته از متافیزیک شناخت، اینها را نمی باید همچون عناصر مزاحم شناخت ناب و تیره و تار کننده و آلاینده آن دانست، بلکه اینها سازمایه ها یا الیمنتس یا پیش زمینه های ضروری امکان شناختند. طلب شناخت بر این بنیاد شکل می گیرد و افق روی آورندگی آن جهت می پذیرد. به عبارت دیگر، سوژه آزاد از هر گونه وابستگی و دلبستگی و شناخت ناب نیالوده به هر گونه هوا و هوس، هر گونه خیال و آرزو، خیال زاهدانه باطلی است. البته هوا و هوس را در این متن نمی باید به معنای اخلاقی گرفت و با داوری اخلاقی فهمید، بلکه می باید به معنای رویاورد عاطفی بر بنیاد خواهش و کشش طبیعی گرفت. طبیعت را نیز اینجا می باید شامل تاریخ و فرهنگ و جامعه و روح زمانه دانست، یعنی هر آنچه پیشا پیش خود به خود مستقل از خواست ما هست و خواست ما بر آن زمینه هستی می‌یابد و جهت و معنا می‌گیرد. معرفت طلبی عقلی ناب می خواهد سوژه شناسنده را که نام دیرینه تر آن همان روح است، از شر دل و هوا و هوس آن آزاد کند تا به شناخت ناب برسد. اما دل دانا، تعبیری که حافظ چند بار به کار می‌برد، به موتور رانشگر درون خود یا به زبان روانشناسی امروزی و انگیخدارهای ناخودآگاه خود آگاه است. البته حافظ این نکته‌ها را با زبان و منطق وحدت وجود خدامدار قرون وسطایی می‌فهمد. می‌گوید در پس آینه طوطی صفتم داشته‌ام. نگرش زاهدانه روحانی یا عقلانی انگیخدارهای طبیعی را از آن عالم ظلمت مادی و شهوانیت کور می‌داند و دست و پاگیر عقل یا روح. اما جهانبینی رندانه بی آنکه هرگز به مرز فهم فلسفی و علمی مسائل به معنای مدرن رسیده باشد، در درگیری با جهانبینی زاهدانه از راه تأویل شاعرانه اسطوره آفرینش راه به عالم شناخت تازه‌ای از انسان و خدا و طبیعت و انگیختارها و غریزه‌های طبیعی در انسان می‌گشاید که در دیوان حافظ بهترین بازنمود خود را دارد. در دیدگاه رندانه وجه حسانی یا زیبا شناختی معرفت از وجه عقلانی روحانی آن جدا نیست و از راه نگرش یگان انگار یا وحدت وجودی خود که همه چیز را در خدا و خدا را در همه چیز می‌بیند به پذیرش روایی گوناگونی دیدگاه‌ها و رد وهم مالکیت مطلق حقیقت و ارتباط انحصاری با خدا می‌رسد. زیرکی رندانه با انکار امکان انحصار حقیقت در یک قالب معین از باورها و آیین‌ها و شرایع، جهان را صحنه بازی می‌بیند. در بازی جایی برای تندخویی و عبوسی زاهدانه نیست، اما برای سرخوشی و خنده هست. از جمله خندیدن به ریش خود و همه جدیت بشری و بس بسیار بشری برای مالکیت هر چیز و بالاتر از همه مالکیت انحصاری حقیقت. آزادمنشی رندانه در این گریز از مالکیت پدیدار می شود، زیرا هر گونه مالکیت گونه‌ای بندگی است. رند به معنای عالی کلمه لاابالی است، یعنی آزاد از قید هر گونه بندگی. معرفت شناسی رندانه در ساحت نگاه استاتیک به هستی و بیان آن به زبان شاعرانه به کمال می رسد. رند زیبایی شناس است. از بوتان آن طلبر حسن شناسی ای دل، کین کسی گفت که در علم نظر بینا بود. آن راز فریبایی و کشندگی زیبایی یا جادوی آن است که حسن شناس آن را می شناسد، یا به زبان امروزین زیبایی شناس. این اندرز کسی است به گفته حافظ که در علم نظر بیناست. کسی به مرتبه حس شناسی میرسد که در علم نظر بینا شده باشد، یعنی چشم دیگرش از رویه و ظاهر، از زیبایی ظاهری، از آنچه دیگران را کورانه میفریبد گذشته و هوشیارانه به فریبایی آن رسیده باشد. آن که بهره ایست از زیبایی و لطف ناگفتنی، از کسی چیزی میسازد یا به چیزی جاذبه‌ای می‌بخشد جز دیگران و دیگر چیزها، و اما آن چیز دیگر را در کسی یا در چیزی هر کسی نمی‌تواند دید. شناسنده آن دارای چشمی است هنرمندانه و هنرشناس در مرتبه صاحب نظری برآمده از نظربازی. دیدگاه حافظانه در آن رد کلک جادویی نقاش ازل را نیز می‌بیند، برای آنکه آن جلوه کند که کمال دلبری و حسن است، یک نظرباز می‌باید در میان باشد، یعنی کسی دارای علم نظر، کسی که زیبایی را هم حس می‌کند و هم می‌فهمد. کمال دلبری و حسن در نظربازی است، به شیوه نظر از نادران دوران باش. از دیدگاه زیبایی نگر رندانه است که جهان همچون باغ نظر پدیدار می شود که در آن می توان در میان جلوه های جمال چمید و نظر بازی کرد. جان فدای دهنش باد که در باغ نظر چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست. در چنین تجربه زیبایی شناسان از هستی است که صاحب دلی و صاحب نظری و نظرورزی و نظربازی یکی می شوند. این نکته را نیز می باید در پایان بیفزاییم که اهل نظر و صاحب نظر بودن از دیدگاه عرفانی با معنای فلسفی آن یکی نیست. اهل نظر و صاحب نظر فلسفی از راه علم برهانی است که نظرورزی می کند و استاد این گونه شناخته است. نظر در عالم علم بحثی و استدلالی سخن محور است و منطق بنیاد و از راه گوش دریافت می شود و در این معنا همان تئوریای یونانی است. اما اهل نظر و صاحب نظر در سنت عرفان شاعرانه رندانه عارف صاحب دل تردماغ است که اهل دیدن است نشنیدن. عارف به چشم عالم را نمودگاه جمال یار می‌بیند، از این رو به همه نمودهای زیبایی عشق می‌ورزد و اگر نظر ورزی هم بکند هدف او سرانجام نظر بازی است. نظر در این معنا دیدار یا مشاهده است به معنای عرفانی. اکتبر 2005.
ما را ز خیال تو چه پروای شراب است، خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است. گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان، تحریر خیال خط او نقش بر آب است. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود، زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. معشوق عیان می گذرد بر تو، ولیکن اغیار همی بیند از آن بست نقاب است. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، بر آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. در کنج دماغم مطلب جای نصیحت، این گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. حافظ چه شد در عاشق و رند است و نظرباز، بس طور عجب لازم ایام شباب است.